رادیو اقتصاد.
خب شنوندگان عزیز برنامه رهیافت رادیو اقتصاد، همطور که خدمت شما وعده کرده بودیم، همینک آقای دکتر حمید خوش‌سیرت، استاد محترم دانشگاه و کارشناس متخصص حوزه صنعت، و سمت دیگر ما از خط ارتباطی رهیافت آقای دکتر شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر محترم انجمن صنایع نساجی ایران به ما پیوستند. به هر دو مهمان عزیز و ارجمندمون سلام و خوش آمد میگم. نخست از شما شروع کنم دکتر خوش‌سیرت، که میدونیم صنایع مختلف کشور چه مستقیم چه غیر مستقیم نیازمند حمایت هایی هستن که دولت باید در یک آرایش جنگی بتونه اونها رو مورد حمایت و پشتیبانی قرار بده. شرکت های فعال در همه حوزه ها، چه صنایع پایه چه صنایع پیوسته و زنجیره های مختلف تولید، حتی در حوزه ماشینالات و تجهیزات و ساخت محصولات فلزی. خواهش میکنم که بفرمایید که ارزیابیتون از اقامات فعلی چگونه است و چه نیازی باید اولویت باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما تیفا موجی توامند رادیو اقتصاد، آقای دکتر امامی و همه شنوندگان فریخته و محترم رادیو اقتصاد سلام عرض میکنم. همینطوری که الان مستظر هستید، خب ما در این شرایط ویژه و خاصی قرار داریم. خب شرایط سال 404 و ادامه اون در سال 405، دو جنگ تحمیلی اخیر، فشارهای خاصی رو به اقتصاد ایران از جمله صنعت کشور به ویژه در جنگ اخیر وارد کرده. خب شما مستحضر هستید که بسیاری از مردم و مصرف کنندگان انتظار دارن که بسیاری از کالاهای مصرفی خودشون، یا بسیاری از صنعتگران انتظار دارن که بعضی از مواد اولیه‌شون خب با همون قیمت قبلی یا به یه شرایط بهتری در اختیارشون قرار داده بشه. اون تاب‌آوری تولید کننده ها و تاب‌آوری مصرف کننده ها همزمان هم داره امتحان میشه و هم توی این شرایط داریم سپری میکنیم. خب شرایط بسیار سختی است. خب در این حال هم مردم سوال میکنن، هم صنعتگران و تولید کنندگان الان سوال میکنن که خب چه باید کرد. به نظر میرسه که در این شرایط سخت دولت باید در کنار تولید کننده ها و در کنار مردم باشه. در این حال خب گاهی اوقات این اصطلاح هست در بین صنعتگران و تولید کننده ها که اگر دولت کاری نداشته باشه ما کار خودمون رو جلو میبریم، ولی الان دیگه اون شرایط نیست. الان شرایطیه که هم مصرف کننده، هم تولید کننده و هم زنجیره تامین باید در کنار همدیگه باشن ما تا بتونیم از این شرایط سخت عبور کنیم. خب شرایطی که حتی پایان جنگ رو هم اگر اعلام بشه، خب 47 سال ما تو این شرایط تحریم و فشارها و جنگ قرار داریم. اگر الان این شرایط اخیر دیگر بخواد اعلام بشه، خب به نظر میرسه که حداقل یک سالی طول میکشه که ما تا برگردیم به شرایط گذشته سال گذشته، یعنی برگردیم به آذر ماه و دی ماه سال گذشته. خب شرایط تورمی سختی است. این شرایط شرایط بسیار مهم میکنه برای تولید کننده ها و صنعتگران. خب میدونید افزایش حقوقا رو ما داشتیم در سال جدید، خب چیز حدود 45% تا 60% برای کارمندان که 20% بوده، و خدمتشون مواد اولیه با افزایش 3 تا 7 برابری برای تولید کننده ها هست. خب خیلی سخت داره میکنه کارو. خب اون تاب‌آوری مصرف کننده ها در این شرایط که باید بیان بازار بگرد و بچرخه، خب از دیما میدونیم این شرایطی که دشمن وحشی برای ایران به وجود آورد، خب بازار تهران، بازار تبریز، بازارهای مختلف مشکل براشون به وجود آورد. همون بازار رشت رو که شما دیدید که از بازارهای نمونه کشور بود، خب دیدید چه شرایطی به وجود اومد، آتیش گرفت و بسیاری از کاسبان در اونجا به مشکل برخوردن. 4-5 ماست که بعضی از بازارها تعطیل و یا راکد هستن. خب همه میگن اگه بازار تهران را بیفته بازار کشور را میفته، و اگر بازار تهران را بیفته صنعت کشور را میفته. خب مردم هم واقعا انتظار دارن که از دولت در این شرایط بتونه کمک بکنه و کنار تولید کننده ها و کنار مردم باشه انشاءالله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. شما خطتون بازه، هر جا لازم هست با آقای دکتر امامی رئوف میتونید صحبت بکنید. آقای دکتر دوباره به شما سلام میگم و خیلی خوش آمدید به برنامه رهیافت.
آقای خیرخواه، منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی که از مجریان خیلی با دانش و توانمند رادیو هستین.
خواهش میکنم.
خدمت میهمان دیگر از آقای دکتر خوش‌سیرت که استفاده کردیم از فرمایشاتی که مطرح فرمودن.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر، شما خب دیگه مستقیما خودتون در صنعت نساجی فعال هستید، مثل بقیه صنایع کشور پر اهمیت. صنعت شما با حمایتی که دولت از طریق ممنوعیت صادرات مواد پتروشیمی انجام داد، تلاش کرد که بتونه آرامش این بخش مهم رو حفظ بکنه. ولی در این حال اگر بخوایم از یک جایگاه بالاتری نگاه بکنیم، حتی بعد از جنگ 12 روزه دولت یک اتاق عملیات ویژه رو در وزارت اقتصاد تشکیل داد که به دنبال ادامه خدمت رسانی به مردم بود و خب ما بارها هم شنیدیم حوزه های بانکی هست، بیمه، گمرک، مرزها و تبادلات منطقی و مرزی، تصمیم هایی که در این باره گرفته شد که حتی ما مصاحبه میکردیم از مقامات دولتی که آیا صنایع میتونن به مرزنشینان سفارشات مهم صنعتی رو بدن که بالاخره بهتر از کالاهای مصرفی باشه که به وجود میاد، و خیلی چیزهای دیگری که در این بین هست و بارها هم در باره صحبت شده. موقعیت امروز رو چطور میبینید و به خصوص با اشارهایی که دکتر خوش‌سیرت هم داشتن؟
بله، من قبل از اینکه این موردی که از دالی مطرح فرمودین رو بهش بپردازم، جا داره که در واقع از مجموعه ارگانهای مختلف دولتی تشکر کنیم که به هر حال در همین ایامی که از جنگ 40 روزه پشت سر گذاشتیم، به هر حال تلاششون در ارائه خدمات و رسوندن کالا به فراهم کردن در واقع کالا برای مردم قابل تقدیر بوده و همین اتفاق خوشبختانه ما تجربه شد تو جنگ 12 روزه داشتیم و در این جنگ طولانی‌تر هم شده باز به همین شکل ادامه داشته و امیدواریم که در واقع این خدمات رسانی به مردم عزیزمون همچنان در دستکار اول دولت باشه. در ارتباط با شرایط جنگ، آقای دکتر خوش‌سیرت هم در واقع مطرح فرمودن، به هر حال کشور ما هم از جنگ 12 روزه هم از جنگ رمضان وارد شرایط جدیدی شده و این در واقع نیاز رو ایجاد کرده که همه در واقع آحاد این مردم و مسئولینمون خودشون در شرایط جنگی لحاظ بکنن. یعنی ما ممکنه خیلی از تصمیمات، خیلی از دستورالعمل‌ها، خیلی از مقرراتی رو تو روال عادی داشته باشیم که در شرایط جنگی نیازمند تغییراتی باشیم. کما اینکه خود حضرت عالی هم به درستی اشاره فرمودین که همون قرارگاه ممکنه بعضی از خواسته های بخش خصوصی که ما ماها و سالها براش تلاش میکردیم، حالا تو بحثای ترخیص گمرک بوده، تو بحثای رفع تعهد ارزی بوده، تو بحثای مختلف میسر نمیشده، اما با لحاظ کردن در واقع شرایط جنگی خیلی راحت مصوبه هایی رو شورای عالی امنیت ملی یا همون قرارگاه اقتصادی صادر کرده و این کمک کرده که در واقع بخش خصوصی بتونه مشکلش رو برطرف کنه. من فکر میکنم که در شرایط فعلی هم همچنان نیاز به این هست که دستگاه‌های مختلف دست به دست هم بدن و با لحاظ کردن این شرایط خاصی که توش قرار داریم، یه مقداری فضای تأمین مواد اولیه و تداوم روند تولید، حفظ اشتغال واحدهای تولیدی رو تسهیل کنن و اون کمکی که امروز ما بهش نیاز داریم و بتونیم تو بازه زمانی کوتاه دریافت کنیم.
خب،
حالا شما اشاره فرمودین به
بله،
در واقع تامین مواد اولیه. طبیعیه ما بعد از جنگ اخیر به هر حال صدماتی که به پتروشیمیامون وارد شده بود، ممکنه یه بخشایی از مواد اولیه صنعت نساجیمون که از پتروشیمی تهیه می‌کردیم امروز به راحتی در دسترس اون قرار نمی‌گیره و این هم در واقع برای ما به عنوان تولید کنندگان صنعت نساجی قابل درک هست که حالا به هر حال امکان تأمینش تماما از داخل وجود نداره و باید برنامه‌ریزی رو برای واردات انجام بدیم. اما این پروسه ثبت سفارش، تخصیص ارز، تأمین ارز، واردات این مواد اولیه از کشورهای مختلف با سختی که امروز داریم، یعنی در حال بنادر دریاییمون رو نداریم و حمل و نقل هامون، مسیرها عوض شده، هزینه های مترتب به این حمل و نقل ها عوض شده، بتونیم این رو در واقع شرایطی ایجاد بشه که به راحتی بتونیم انجام بدیم، یعنی کاری رو که ما ممکنه در گذشته توی بازه زمانی مشخصی انجام میدادیم، بسیار ضروریه که امروز اینو تو بازه‌های زمانی خیلی کوتاه‌تری انجام بدیم، چون به هر حال خود خرید و حمل و نقل کالا یا این مواد اولیه به داخل کشور هم در شرایط فعلی زمان نسبتاً طولانی‌تری رو از ما میگیره. پس نیاز داریم که امروز اولویت اولمون تسهیل تأمین مواد اولیه واحدهای نساجیمون باشه.
بسیار خب آقای دکتر، ما در حال داریم با هم صحبت میکنیم که اخیراً وزیر اقتصاد دارایی در تلویزیون حاضر شدن و درباره اقدامات حمایتی و تصمیمات ویژه‌ای که برای حمایت از صنایع هست اظهار نظرهای مختلفی کردن، حتما دربارش اطلاع دارید. در این حال آنچه که برای صنایع پر اهمیت هست، فهرستی الان وجود داره که هم دولت از اون مطلع هست، یعنی بسته های حمایتی که باید برای بازسازی صنایع کوچک و بزرگ صورت بگیره، یا اینکه اعتبارات و تأمین هایی که باید برای صنایع موجود صورت بگیره، یا اینکه زنجیره هایی که حالا تحت شرایطی هستن که الان آقای دکتر امامی اشاره کردن، اینا مشخصه که ما امروز واقعا به چه حمایت هایی احتیاج داریم که دولت هدفمند اون کارها رو بکنه و ما در حقیقت در نهایت بهره‌وری تصمیم و اقدام قرار بگیریم. دکتر خوش‌سیرت؟
بله خدمت شما عرض شود که خب ببینید، تولید کننده ها و اصناف و بازاری ها، همین چند روز پیش داشتم مصاحبه آقای امامی رو داشتم گوش میکردم راجع به شرایط خاص نساجی کشور. خب ببینید، همه تولید کننده ها شرایط دولت رو میدونن، شرایط جنگی رو میدونن و میدونن که ما در یه شرایط سختی قرار داریم. کمترین انتظار تولید کننده ها و کسبه و بازار از دولت اینه که در این شرایط تسهیل بکنه در بسیاری از مقررات، تسهیل بکنه در بسیاری از قوانین،
یا حتی فکر میکنم چون استنباط هم از صحبت های آقای دکتر امامی هم همین مطلب شماست ولی به نوع دیگری، خیلی خوب به گوش ما میرسه و از میخوان که منعکس بکنیم که دولت باید خیلی هوشمندانه و با سرعت اما دقت داشته باشه، حتی از نمایندگان، چه نمایندگان فعلی یا ادوار، کمک بگیره و قوانین رو بنا به شرایط جنگی تعلیق کنه. این هم نوع هموارسازی هست موقتا و آگاهانه هم در حقیقت این کارو بکنه.
کاملا درست حرفی شما. نگاه کنید، ما انتظاراتی که الان نشون داده شده که بعضی از اقداماتی که باید در سالهای گذشته و در دههای گذشته بسیاری از دلسوزان در کشور میگفتن باید انجام شد، خب نشد. الان شرایطی که ما خب همون کوریدور شمال جنوب باید انجام بشه، اون پروژه چابهار، یعنی در چابهار باید کارش انجام بشه، خدمت شما شد. اون بحث کوریدورها رو که در سال گذشته بسیار از مشکلات اونا در استانداران استانهای مرزی تونستن حل کنن با دستور رئیس جمهور و نظام که پس کولبری حل بشه، خب اینها جزء قوانینیه که خیلی توی این شرایط جنگی میشه تسهیل کرد. توی اینا نگاه کنید، ما بازارای شمال کشور، اوراسیا اینا رو داریم، خب ما دریای شمال داریم، شما مناطق ویژه بندر امیرآباد رو داریم، یا منطقه آزاد انزلی رو داریم، یا منطقه آزاد عرس رو داریم، اینها توی این شرایط خیلی میتونه کمک بکنه.
ولی آقای دکتر حتما شما برنامه‌های ما و اظهار نظر متخصصان یا فعالان اقتصادی رو حتما در برنامه‌های ما در رادیو اقتصاد شنیدید، معتقدن که همه اقتصاد ایران رو شاید نشه از اون طریق، یعنی از اوراسیا تامین کرد، ولی به نظر میرسه که میشه بخش مهمی رو سامان داد. از سمت دیگر هزینه ها هم فزاینده خواهد شد. پاسخی برای این موارد هست یا میشه برای دوره اضطرار از اینها استفاده کرد؟
خیلی خیلی عزیز، ما که قبول داریم بله. همه اقتصاد ایران، شما در شمال یا در جنوب یا در شهر یا در غرب نمیتونید بذارید.
بله بله.
این کوریدورهای اصلی شمال جنوب یا شرق به غرب انجام میشد، شما نگاه کنید ما از این بازارا عقب افتادیم. ببینید شما در همین دوره جنگ نگاه کنید، وقتی میگن اون راهن میانه رو یا راه اصلی رو وقتی که میزنن، خب میگن که ظرف 48 ساعت درست میشه.
بله.
همینجوری این شد. ببینید همه تولید کننده و همین صنعت نساجی های امامی الان حضور دارن، خب شما میدونید در شرایط بسیار سختی قرار دارن. خیلی از تولید کننده هایی که ما باشون ارتباط داریم یا به صورت میدانی داریم بازدید میکنیم یا جلسه داریم، خدای امامی که دیگه استاد هستن، قضیه شما که استاد هستین،
اختیار
دارین. واقعا افزایش حقوق ها یک طرف، از اون ور تامین مواد اولیه یک طرف، از اون ور روش شما اینا کنید وسط مردم هم باید برسه. ببین اینا چیزایی که در حال الان تامین کننده ها و توزیع کننده ها و فروشندگان و تولید کننده های ما مشکل دارن، ولی باید در این شرایط جنگی، در این شرایط خاص، البته نباید بگیم فقط در این شرایط، ما اگر هم بعد جنگ تمام بشه ما باید همه این مقررات، همه این مسائل رو در آینده تصحیح کنیم. یعنی این کاری که باید انجام بشه.
البته به نظرم آینده رو آقای دکتر میخوام پیشنهاد بدم بهتون، به نظرم ما باید در مصاحبه‌های مختلف پیش مردم و دولت مردم بگیم آینده همین امروزه، ما در هفته بهره‌وری هستیم و واقعا آنچه که از گذشته باید بهش سرعت میدادیم درباره اصلاحات، خدمت رسانی، در پاره از امور که مسائل رو تسهیل بکنه برای رشد و پیشرفت اقتصادی کشور، پاره از موارد معلق مونده. به نظرم میرسه فرصت بسیار خوبی است در ذیل سایه بزرگترین آفرینش ملی ملت بزرگ ایران، یعنی این انسجام در دفاع همه‌جانبه از ایران، این قدرت رو به ما میده که بتونیم شهامت به خرج بدیم. دولت مردان عزیز ما که مسیر رو هم تو که میفرمایید درست شد، این فرصت تاریخی هم هست. حالا جنبه های منفیش رو نگاه نمی کنیم، آسیباش رو برای دفاع از هویت کشور همه به جان خریدن، ولی نمیتونیم اینو به فردا بندازیم. این به نظر من میرسه.
بله همین حرف شما کاملا درسته، این فرصت واقعا تکرار نمیشه. نگاه کنید وحدتی که الان بین مردم و مسئولین است، به ویژه بین مردم مبعوثیت رو که گفتن اتفاق افتاده، و در این شرایط ببینید ما نیاز به مدیران میدانی داریم، نیاز به مدیران جهادی داریم. ببینید کارو باید انجام بشه. این فرصت تاریخی همونجوری که حضرت علی علیه السلام فرمودن فرصت ها مثل هر روز گذرن، یعنی میرن، این فرصت دیگه تکرار نمیشه. شرایطیه که اگر موانعی نگاه کنید، اگر موانعی در همین مباحث بوده، در همین کوریدورها یا در مرزها یا در بسیاری از قوانین گمرکی یا در بسیاری از قوانین مالیاتی، خب ببینید الان تولید کننده میگن که آه در این شرایط تو حوزه مالیاتی خب به ما دیگه فشار نیاد. خب ما میدونیم که تولید کننده در چه شرایطی قرار دارن، کسر و اصلاف دارن میگه. این بحثای قوانین چیزیه که تو این شرایط جنگی، همینجوری که تو شرایط جنگی یک دستور میاد که بازی فوتبال برگزار نشه، یا پس مشخص که میشه بعضی از کارها رو خیلی راحت هم انجام داد، به سختی ولی به راحتی. بنابراین تولید اگر را بیفته، همینجوری که رهبر شهید فرموده بودن که تولید کنندگان افسران جنگ اقتصادی هستن، الان تولید کنندگان پشت لانچرهای اقتصادی نشستن. شما همین دیروز رو در رادیو خودش میگفتیم، ببینیم واقعیت اینه که اگر در حوزه قوانین سختگیرانه، سختگیرانه برای تولید کننده های ما، ما داریم میگیم که این تولید کننده ها دارن برای کشور خدمت میکنن، اگر این قوانین سختگیرانه رو کمتر بشه، اگر این وحدتی که بین مردم و مسئولین الان به وجود اومده، این حدی در اون وارد نشه، شما شک نکنید که ما ایران قوی خواهیم داشت.
همینطوره
که خیلی از کشورها به چین دارن احترام میذارن، امروز خیلی از کشورها به ایران به جهت وحدت مردم و مسئولین دارن احترام میذارن. این وحدت مردم و مسئولین در شرایط آینده که شما فرمودین که آینده همین امروز است و همین امروز باید آینده رو ساخت و آینده قطعا روشن هست، باید واقعا قدر این فرصت رو داشته باشیم. بسیاری از مباحث اقتصادی، همه دانشمندان، همه دلسوزانی که واقعا کشور رو دوست دارن، همه مردمی که کشورشون رو دوست دارن، همه اونا نظرات اونا رو بخوایم، نظرات کسایی که از نظر اقتصادی توی این شرایط دارن شاید انتقاد داشته باشن ولی پای کشور رو نظام خودشون وایسادن، همه مردم تو همین شرایط اقتصادی، ببینید آقای خیرخواه شما در هیچ جای جهان این مردم در همه اوضاعی، در کشاورزی، در تولیدش، در بازارش، در هیچ جا شما این مردم رو نمیتونیم پیدا بکنید که همه این شرایط پای کشورشون وایسادن، خیلی هم دارن سختی میکشن. بنابراین وظیفه دولت اینه که همینجوری که تو این چند ماه کنار تولید کننده ها، کنار مردم وایساده، این فرصت رو نذاره برای بعد از جنگ، این فرصت تا همین چند ماه بسیار از این قوانین و خواسته های مردم رو انشالله جامعه عمل بپوشونه که ما همینجوری که الان میگیم جزء چهار قدرت در آینده هم همینجوری باشیم
انشاءالله. خیلی متشکرم. نه همینطوره که شما اشاره میکنید، بالاخره ممکن هستش که، ممکن که نه، طبیعیه. اصلا وقتی ما صحبت از انتقاد میکنیم در جامعه شناسی سیاسی، میدونیم جامعه که زنده است، پویاست، آرمانخواه عزت و شرف و استقلال و هویت و کیان همه جانبه خودش رو میخواد، مسلما ممکنه نسبت به پاری از موارد نقد هم داشته باشه. کسی که نقد میکنه انتظار هم داره که به بهبود دست پیدا بکنه، و این طبیعی است، این خاصیت جامعه پویای ایران اسلامی ما بوده. آقای دکتر امامی، میخوام که از سمت دیگری هم از شما بپرسم، چون فرصت خیلی محدوده. در پاری از بخش ها برای اینکه امور تسهیل بشه، فعالان اقتصادی گفتن دولت اقدامات مهمی رو داره الان انجام میده، چه در حوزه مالیاتی تعلیق کردنش یا تلطیف کردن و متعادل کردنش با شرایط فعلی، چه در به حمایت هایی که در یکی از بسته ها دیدم که آقای وزیرم میگفتن دارن تلاش میکنن مشروط بکنن پاری از این حمایت ها رو به حفظ اشتغال. این که ممکن هست یا نه به نظرم سازوکارهای خاص خودشون میخواد، ولی در این حال برای تأمین مواد اولیه سرمایه در گردش، اونم در شرایطی که اقتصاد در رکود تورمی است، شرایط جنگی است، در یک نوع حصر هم هست و اینا همه وجود داره، ولی در این حال اراده برای تولید و استقلال هم و پیشرفت هم وجود داره. چقدر مثلا واردات ملزومات و ماشینالات و یا آنچه که در این زنجیره ها لازمه بدون انتقال ارز میتونه یک سیاست مهم این دوره باشه، یا چیزهای دیگری در این باره که فکر میکنید به عنوان نیازهای مهم حمایت از بخش صنعت در شرایط جنگی محسوب میشه؟
خب من ضمن در واقع تایید فرمایشات شما و جناب آقای دکتر خوش‌سیرت عزیز که کامل موارد رو مطرح فرمودن، خواستم به این نکته اشاره کنم. حالا این عرضی که من دارم زیاد خاص خود صنعت نساجی نیست،
بله.
به هر حال ما تو صنعت نساجی تو این دوره خیلی احتیاج داریم که توجه ویژه تری بشه به لحاظ اشتغال زایی این صنعت.
اتفاقا سوالی هم که من اتفاقا پرسشی هم پرسیدم، پرسش ملی بود علاوه بر اون چیزی که شما در صنعت خودتون مسئولیت دارید، به هر حال به عنوان یه فعال اقتصادی مهم هست نظرشون.
حالا به لحاظ اینکه اشتغال این صنعت نساجی اشتغال بالایی هست و برای خود ما هم به عنوان فعالان این صنعت، حفظ این اشتغال توی این دوران بحران بسیار حائز اهمیته. اما یه نکته رو باید بهش اشاره کنیم، در واقع این استفاده بهینه از شرایط فعلی یا فرصت ها و تهدیدهایی که امروز باش درگیر هستیم بخوایم استفاده بکنیم، ما توی اگه مجموعه در واقع دستگاه مختلف رو در یک اکوسیستم ببینیم، یعنی توی این اکوسیستم دولت هست، شورای عالی امنیت ملی هست، به حال روی مجموعه های مختلفی مثل سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، گمرکات کشور، بانک ها، واحدهای فعال تولیدی، زنجیرهای ارزش، تشکل‌های بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی، اصناف، تعاون و خود جامعه مردم مصرف کننده ما، همه توی این اکوسیستم هستیم و همه ما باید یه درک مشترکی از شرایط جدید یا همین واژه‌ای که حضرت علی فرمودی آرایش جنگی رو به خودمون بگیریم. یعنی به هر حال مشخصه بخش‌های نظامی ما تو آرایش نظامی و جنگی خودشون هستن.
دقیقاً اینجا باید ما یه دفاع اقتصادی جاننده داشته باشیم.
بله بله، یعنی ما مصرف کننده هامون توی جامعه مردم کشور باید شرایط جنگ و صرفه‌جویی در این شرایط رو لحاظ کنن. حالا به هر حال صرفه‌جویی توی مصرف انرژی هست، بنزین هست، کالای اساسی، به هر حال شرایط یکم متفاوت شده. متناسب با این خود ما هم به عنوان فعالین اقتصادی متوجه وضعیت دولت هستیم که سازمان تامین اجتماعی باید حق بیمه تامین اجتماعی رو دریافت کنه که بتونه تعهدات خودش رو نسبت به بازنشسته‌ها، نسبت به بیمه شوندگان انجام بده، یا مثلا سازمان امور مالیاتی باید مالیاتش رو اخذ کنه که تعهداتش نسبت به بودجه رو محقق کنه. همه ما باید این درک مشترک رو داشته باشیم که اگر سازمان تامین اجتماعی میخواد هزینه های بیمه بیکاریش کمتر شه، باید کمک حال تولید کننده باشه که تولید کننده اشتغالش رو بتونه حفظ کنه. سازمان امور مالیاتی اگه میخواد درآمد مالیاتیش محقق بشه، باید کمک حال تولید کننده باشه که بتونه تولید کنه و سوداوری کنه و مالیات پرداخت کنه. ما اون خواسته‌ای که داریم اینه که مثلا یه بخش‌هایی از این شرایطی که امروز داره اتفاق میفته برای ما کارهایی که میشه تو وقت مناسب‌تری انجام شه. مثلا توی همین ایام جنگ جرایم زیادی
برای واحدهای مختلف، شورای حل اختلاف مختلفی تشکیل شده. خب به هر حال به لحاظ شرایط خیلی امکان حضور در این در واقع شوراها رو نداشتن و رأی هایی برایشون صادر شده که زیانشون بوده. یا مثلا فرض کنید شما جرائمی بابت عدم پرداخت ها لحاظ شده، خب به هر حال تو شرایط جنگی ممکنه خیلی از بانک های ما این مشکلات رو داشتن.
پس ما این وضعیتی که اتفاق افتاده کاملا طبیعی است، نمیخوام بگم نگیرن، ولی در این حال میتونه به طور موقت به طور کامل تعلیق بشه. ما نمیتونیم نگاه عادی در این شرایط داشته باشیم، چون موقع اساسا تولید کننده زمینگیر میشه به طور کامل.
یا اصلا مثلا ممکنه، من نمیخوام مثالی صحبت کنم، اما مثلا فرض کنیم مثلا ما فعالین اقتصادی توی سالهای 1403 و 1404 درگیر موضوعات افزایش هزینه بهای انرژی و هزینه های ترانزیت و غیرزاله که بودن. حالا شما میبینید امروز توی مثلا فروردین 1405 تو شرایطی که شرایط در واقع جنگی هست، مثلا یه واحد تامین اجتماعی میاد تو حسابرسیاش مثلا اون رو اعمال میکنه از ترانزیت مثلا این درصدی رو باز جریمه دریافت کنه. میخوام بگم که مورد هایی هست که میشه خیلی در واقع ساده فریز کرد اینها رو، گذاشت برای شرایطی که بهتر باشه. مثلا ما افزایش هزینه هایی که روی انرژی توی اسفند ما خورده، مثلا میشد اینها رو ملاحظاتی کرد با یه وقفه این بخشنامه رو اجرا کرد که واحدهای تولیدی که امروز به حال درگیر شرایط متفاوت بازار مصرف و تقاضا و تامین مواد هستن، فشار رو از روشون کمتر بشه.
دقیقاً، چون از دو سوی تامین و از دو سوی عرضه هر دوتا دچار فشار ویژه هست صنعت و تولید کشور، که این قابل ملاحظه است و باید دید.
یا مثلا شما راجع به بستا فرمودی، مثلا ما تو دیما که در حال بحث تکمیلی شدن ارز به درستی مطرح شد و در واقع این مسائل مطرح شد، یه بودجه مثلا پیش بینی شد 700 همت در ارتباط با در واقع حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی برای جبران این در واقع موضوعات
سیاست جدید. بله،
اما خب این انقدر شرایط زود پیشرفت خورد به مسائل جنگ و اتفاقات دیگه، میخوام بگم که این بسته‌هایی هم که ما طراحی می‌کنیم بعضن ممکنه تا به مرحله اجرا برسه شرایط زمانی
دوباره چیز دیگری بشه. بله، چیزی دیگری بشه و اختزاعات خاص خودشو داشته. بسیار خوب. نکته بفرمایید.
نیاز داریم که بخشایی داشته باشیم که تصمیم گیری های به موقع و سریع انجام بده. یعنی فاصله خود این قضیه هم مهمه. الان مثلا شما بدین انتقال ارز رو فرمودید، ممکنه این مصوبه از روزی که در واقع تصویب شده تا وقتی که ابلاغ شده نگاه می‌کنی یه بازه زمانی طولانی رو معطل مونده بوده و امروز که ابلاغ شده این مصوبه الان تا 9 خرداد فکر میکنم اعتبارش باشه و دوباره باید تمدید بشه و خود این دستخوش تغییراتی میشه، یعنی بعدا دستورالعملهایی روش میاد محدود کننده که درست. شرایط باثباتی رو برای ما تصویر نمیکنه که ما بدونیم که با این شرایط میتوانیم این مواد اولیه رو تو این بازارهای زمانی تامین کنیم. بسیار. و وقتی که ما به این اطمینان نداشته باشیم باید بیاییم توی بازه زمانی کوتاه تامین کنید که خود این قضیه افزایش در واقع هزینه های تامین
تولید رو در پی خواهد داشت. بله. خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر خوش‌سیرت. شاید 30 ثانیه فرصت داریم، اگر نکته‌ای هست که باقی مونده لازم هست بفرمایید.
من امیدوارم که هستن صفات جنگ و صفات اقتصادی هر کاری که داره انجام میده در جلسات با دستورات اقدامات لازم رو انجام شه برای مردم ملموس باشه و احساس کنن که واقعا داره کار انجام میشه، که البته تا الان انجام میشه، ولی امیدواریم که این دستورات به سرعت انجام بشه.
خیلی متشکرم از شما دکتر حمید خوش‌سیرت، استاد دانشگاه، متخصص کارشناس صنعت، آقای دکتر شجاع‌الدین امامی رؤوف، دبیر محترم انجمن صنایع نساجی ایران، و همینطور آقای مهندس آریا صادق نیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، که در این برنامه ما حاضر شدید. بی‌نهایت متشکرم. ایام خوب براتون آرزو می‌کنم. به اتفاق میهمانان عزیز، خانم آقایان، شنوندگان رحیاف رادیو استاد، روز روزگار بر شما خوش باد. خدا نگهدارتون.